بحث ما در ظهورات و جلبات هوا بود که چندین جلسه بحث کردیم. در این جلسه باز به یکی از جلوه های هوا به شکل خاص در وجود انسان اشاره میکنیم، به یکی یا دو تا انشاءالله اگر فرصت رسید فرصت ایجاب کرد. از جمله جلوات هوا و ظهورات هوا، البته این تعبیر جلوات و ظهورات فرض میکنیم، قبلا هم گاهی این تعبیر را بعد از آوردن این تعبیر توضیح دادیم که معنی این تعبیر این است که هوا در وجود انسان به شکلهای مختلف جلوه میکند و در جلوات مختلف ظهور دارد و خلاص شدن از هوا که اصل مهلک در همین هوا خلاصه می شود در مقام سلوک، خلاص شدن از هوا در جلوات مختلف خیلی کار سخت است و همون جهاد است بر که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان فرمودند. در واقع جهاد با هوا نفس است، اما چرا جهاد اکبر است، چرا خیلی سخت است؟ چون جلوات هوا زیاد است و در مراتب مختلف است، تشخیصش مشکل است، مبارزش ازش مشکل تر می شود. و باز گفتیم که آنچه در این مباحث ما عنوان می کنیم و از جلوات و ظهورات هوا در اینجا تحلیل می کنیم و از روی آیات و روایات استفاده می کنیم و توضیح می دهیم، اینها بیشتر می رسد به اون هواهای خیلی روشن و بارز یا به اون جلوه های خیلی روشن و بارز از هوای نفس. بعضی از جلوات یا قسمت مهمی از جلوات و ظهورات هوا که خیلی رقیق و دقیق است، اصلش در مقام عمل روشن می شود، دیگه به بیان و زبان اصلا نمیاد. و این هم چیزیست باز در آیات و روایات به اون اشاره شده. سالک صادق در مقام عمل خودش می فهمد که چیزها هست تا به زبان نمیاد فیزکاری ها. حالا بعد از این توضیح که باز تکراری بود، یکی از جلوات و ظهورات هوا در وجود انسان که به شکل خاص جلوه می کند و سالک باید به این جلوه هم توجه داشته باشد و از او اجتناب بکند و مجاهدت در طهارت از این جلوه داشته باشد، مسئله افشاء سر است که از مهلکات است، از مهلکات خیلی بد هم هست. افشاء سر، البته این افشاء سر اول معنیش را عرض بکنم، افشاء سر غیر از اون مسئله است که هفته گذشته که به عنوان تتبع اثرات یا به دنبال عیوب به اصطلاح این آن بودن و عیوب انسان ها مؤمنین و برادران و اینها را به دست آوردن، تتبع جویای عیوب بودن، اون مسئله غیر از این بود. افشاء سر معنیش نیست که فقط انسان عیب کسی را در جای بگوید، چه در حالی تتبع بکند و اظهار عیب بکند، اظهار نقیصی از کسی از برادران مؤمن بندگان خدا را در جای بکند. این گوشه ای از افشاء سر است. افشاء سر معنی وسیع است، یعنی آنچه که باید مخفی باشد را افشاء بکند، رو عیب نباشد. کسی میاد پیش شما حرفی میزند، جمله میگوید، یا با شما خصوصی شما ازش اطلاعاتی از رفتار و خصوصیاتش دارید اما راضی نیست، شما اونچه که از اون میدانید از خصوصیات او، از خصوصیات درونی او یا اون حرف ها که شما گفته عیب هم نبوده، اما راضی نیست بگویید اینجا و اونجا پیش کسی و پیش شما سر است، امانت است، اینها را گفتن میشود افشاء سر ولو عیب نباشد، اصلا نقیصه نباشد. اما نمیخواد بداند کسی که شما که میدانید، او نمیخواد شما به کسی بگید یا حرفی پیش شما زده نمیخواد به کسی بگید. اینجا وقتی بنا شد آن چرا که دوست شما و یک مؤمنی از اسرارش در پیش شما هست عیب باشد، غیر عیب باشد، ولی راضی نیست که پیش کسی این افشا بشود، افشا تردید میشود افشا سر. این از مهلکات هست. توجه فرمود، کسی میاد پیش شما حرف میزند، اصلا حرف میزنه پیش شما و شما قفلت میکنه این حرف را جایی که او دلش نمیخواد شما به کسی بگید میگید، این مهلک میشود برای شما. همین یه حرف زدید خودتون در شب میبینید در موقع عبادت اون حال را که داشتید یا بایستی یا انتظار داشتید داشته باشید ندارید. بعد چوب از کجا خوردید؟ از همین یه حرف که شما گفتید توجه نکردید، عیبم نبود، حرفی بود پیش شما زده بود اما سر بود. سر به معنی وسیعش به این معنی توضیح دادن اشتباه نشه، یعنی دلش نمیخواست، مایل نبود شما به کسی بگید، امانت بود پیش شما. این به شما لطمه میزنه و احیانا من وقت گفتم که لطمه بودید هر شنبه سر مثل از کجا خورده این چوب و انسان متوجه نمیشوید. البته مگر کسی خیلی مراقب باشد و در مراقبت بیشتر دقیق باشد ممکنه اینجاها چوب خود خورم پرم بفهمد که بر مثلا اول شب بلان حرف را از کسی پیش کسی که نرک از سر بوده از اونجا و بعد برگردد و طلب مغفرت میکند خدام ببخشد یا برگرد از اهلیت بگیرد خدام ببخشد. و از صورت اکثرا هم در اینجور موارد ماها نمیفهمه، فقط سنگ یا چوب میخوریم و حال به هم میخورد. و در حاشیه اینو عرض کنم به حضور شما که اینجور چوب خوردن ها هر وقت داشتید و متوجه نشدید که از کجاست، فورا یک طلب مغفرت به معنی کلی داشته باشید که وضعتون انشاءالله برگرده به اون حالت اول. نمیفهمید از کجا بوده، چی بوده، لرزش چی بوده، اما میفهمید لطمه خورده اید و کاری حرکتی کرده اید و این آیت خدا کم شده، حجاب زیاد شده یا حجاب آمده. اینجا نفهمیدید برگرد استغفار کلی از آنچه خدایا لغزش داشته ام فهمیدید، مشخصا استغفار کردید که بهتر. به هر صورت یکی از مهلکات افشاء سر است به این دلانی که گفتم. البته این خودتون دقت کنید میفهمید که از جلوات هواست، یعنی هوای نفس است انسان ایجاب میکند سر کسی را پیش کسی بگوید. حرف کسی پیش شما زده بود همینقدر یک دوست دیگری باش مواجه شدید فورا اون حرف را از اون مرم میکنید، این هواست که ایجاب میکنه و چیزی جز هوا در این بین نیست. حالا به اشکال مختلف، یا به اون طرف حسد دارد یا همینقدر اصلا خوشتون میاد این حرف را بزنید، هوا در شکل مختلف، یا با او عداوت دارید یا میخواد خودتون را پیش این دوستتون از او مقدمتر نشان بدهید، از او بهتر نشان بدهید، بدون ریزکاری هاش زیاد میشود. خودتون در مقام تأمل دقت بکنید میفهمید که چگونه این مسئله از جلبات حواست. البته در اینجا من به یک روایت اشاره میکنم و میگذرم، دیگه زیاد در این بار روایت متعدد داریم، دیگه یک روایت اشاره میکنم و میگذرم به قسمت بعدی که زیاد طول پیدا نکنه. روایتی از جامع السعادت جلد دوم صفحه 268. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، برای مرابی نرم میکند، اذا حدث رجل الحدیث ثم التفت فهی امانه. رسول اکرم میفرماید که وقتی کسی پیش شما حرفی زد و سمن تفت رفت به دنبال کار خودش، اون چه که گفته پیش شما امانت هست، فهیه امانت، اون امانت هست پیش شما. و قال، باز رسول الله فرمود، این روایت دیگر است، الحدیث بینکم امانه، یه حرفی پیش شما کسی زد این امانت هست، وقتی دلش نمیخواد بگیرین افشاء سر میشود. باز وارد شده و برادر مرابه برهم میگوید که در خبر وارد شده که این من الخیانه ان تحدث به سر اخیک، از شعب خیانت هست که شما سر برادرتون و پیش کسی بگوید. شعب سر بعد از روایاتی داره مسئله سلام الله علیه مخصوصا هست سلام الله علیه سلام الله در بیان اونهایی را که زبانشون خیلی بسته است در خصوص اسرار دیگران، حالا اسرار منی وسیع که توضیح دادم، اونها را خیلی خوب تعریف میکند، بندگان خوب خدا را وقتی تعریف میکند که چه کسانی هستند که مساوی هستند اینها در نظام وجود، از خصوصیات اونها چه میفرماید چه نیست، اونها همیشه زبانشون بسته است از اینکه از کسی پیش کسی چیزی بگویند، یک متانت خاص و زبان بستگی دارند. خب از این مسئله گذشتیم. مسئله دیگری که به دنبال این عنوانی که جلبات در اینجا عنوان میکنیم خوب دقت بفرمایید که از این مهلکات اعظم اعظم هست، مسئله نمیمه است. نمیمه به اصطلاح روایات و در زبان علما اخلاق روایات وارده حضرات معصومه صلوات الله علیه سلام علیه مجمعین به زبان خود ما می شود سخنچینی، معروف اینجور میگن سخنچینی، نمیمه. این از مهلکات اعظم است و از هواهای نفس است یا از به مختزای بوبه قذره انسان است. انسان با کسی چون حسد دارد، با کسی رقابت دارد، با کسی عداوت دارد، یا اصلا نفس خبیث دارد، همینقدر دلش میخواد که بین این آن را بزند. این خلاصت نفس است. هیچ با کسی عدالت ندارم من، اما خبص نفس دارم، که این مسئله است مکرر من در اینجا گفتم که اگر احیانا خدا نکرد انسان در وجودش اینچین نفسی را سراغ داشت، باید خیلی مراقب خودش باشد. اصلا خوشش میاد این دو نفر با هم بد بشن؟ هیچ، نه با این حسدی دارد و رقابتی عدالتی، نه با اون یکی خوشش میاد از این مسئله، خبص نفس است. این نبود نخواه با اون کسی که میخواهیم از اون پیش شما حرفی بزنیم، با اون من حسد دارم، با اون رقابت دارم، میخوام پیش شما اون کم بشود من زیاد بشود، اون پایین بره من بالا بیام، امثال اینها. هرچه هست هوای نفس است. با این اشارات چی گفتم خودتون تعامل کنید، نمیمه از جلوات و ظهورات هوای نفس در وجود انسان است. هوا را انسان از هر راه راهش را بس میبینید به صورت نمیمه جلوه کرد. این جلوه یا تنر جلوات، یعنی هوا را از هر راه شما مقابله کردید به شکل دیگر به سراغ انسان میاد. یکی از شکل ها که هوا به سراغ انسان میاد مسئله نمیمه است، سخنچینی به اصطلاح خودمون. آیات روایت در این زمین زیاد است. چرا این از مهلکات اعظم است؟ برای اینکه خیلی فسادها توی نمیمه هست. تنها نمیمه نیست، کسی که نمام باشد، نمام اولا مفسد فی الارض است. حالا دیگه اعدام نمیکنند، خب نمیکنند دیگه، اما خب خدا اعدام میکنه، یعنی در باطن انسان دیگه به سوی نیستی میرود، از اون مبدا هستی دور میشود. نمام از مفسدین است در قرآن، اصلا فساد ایجاد میکنه نمام، یعنی از مصادیق مفسدین است. مثلا گفتم اعدام نمیکنن، نوار اعدام میکنن، من اینو به صورت شوخی مانند گفتم، ولی از مفسدین است. اصلا نمام مفسد است. نمام از دروغ به دور نیست، نمام از غیبت به دور نیست، نمام از بهتان به دور نیست، یعنی میکشد به اینجور جاها. نمام از خلاف حق‌گویی به دور نیست. خیلی رذائل در همین رذیله به نام نمیمه خابیده و بی آنها نمیشود این رذیله، فرض از مهلکات اعظم است. و آیات و روایات زیاد در این آیات بتردد در روایات زیادی در این زمینه داریم. من دیگه که دو آیه به صورت اجمال اشاره می کنم در سوره قلم، اماز مشاین بنمیم، که وقتی کسانی را خدا از خصوصیات بدشون که یاد می کند یه فرمایت هماز مشاین بنمیم. اینها هماز هستن، هماز اون ایدو را می گن، و بچه هستن مشاین بنمیم هستن. مشاین بنمیم یعنی اونی که اینجا اونجا می یارد، اینجا می شود اونجا می شود، از اینجا بلند می شود پیش اون می جاد، از اونجا بلند می شود پیش این یکی می یاد، با سخنچینی، با حرف اینجا اونجا بردن. مشاین بنمیم خدا از این خصلت با این بیان به صورت یکی از رضائل در سوره قلم یاد فرموده. در سوره همزه می خوانه این ویلون لکل همزه تن لومزه، همزه همون به اصطلاح چیز است، جوئیست، لومزه، هر پیش این اون بردن و فساد ایجاد کردن. ویلون، حالا ویلون دیگه کسی سالک باشد این مسئله درش باشد نیست، کلمه است و در حقیقت درش نمیشود یافت. با این کلمه ویل که هست، وای به حال کسی که اینطور است. خب روایات هم زیاد است. من به چندی میباید اشاره میکنم، تون تون میخوانم دقت میفرماد. اصول کافی جلد چهار باب نمیمه حدیث اول، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا انبئکم بشراركم، آیا به شما خبر ندهم شرار و شباشی کسانی هستند؟ قالوا بلا، گفتن بله خبر بدید یا رسول الله. قال، فرمود المشاؤون بالنمیمه، اونا که از این پیشون از اون پیش این حرف میبرند، المشاؤون شرار هستند. در تعبیرات خوب دقت بکنید، تعبیر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، بی حساب تعبیر نمیکنه، مانند من و امثال من نیست. کلمه شر و اشرار و شرار در هر جا به کار برد، نه حساب شده است. اما طوری مهر چست و بعد از این صفت که رسول الله درباره صاحب این صفت اشرار شرار تعبیر میکنه، میفرماید المشعون به نعیمه، شرار اونهایی هستن که هر پیش این امید دارن، المفرقون بین الاحبه، بین دوستا را به هم میزنن، بین احبا را به هم میزنن، الباغون للبرعاء المعایب. و یک صفت دیگری هم از اینها که گوشه ای از اوصاف نمام هاست، در واقع از اون رشهات این خصلت هست، اشاره می فرماید در اینجا گفتم این خصلت چیست که خیلی شاخ و برگ دارد. شاخه که گوشه که اشاره فرمایی نست می فرماید الباغون للبرعاء المعایب، کسی نمام شده این خصلت به خودی خود وادار میکنه برای کسی که عیب ندارد عیب بتراشد، راجب بکنه، این طبیعی است دیگه. وقتی انسان این مرض را دارد، خب اگر مثلا وقتی صحبت از شما شده ایدی ندارید، بالاخره باید بتراشد چیزی، راجب بکنید، نتراشد نمیشه، قهرم به این مرض هم گرفتار میشه. یعنی خالص حرفهای که واقعا زده شده اصلا اینجا اونجا نمیبرد، جایی که دید که باید حرفی از خوش درست بکند، مطلب درست کند، مطلب ندارد، اونا چی کار میکنه؟ الباغون دلبرعاء المعائب، اونا که طلب میکنند برای بریها، برای پاکان هم عیب درست میکنند، اینها شرار مردم هستند، اشرار هستند، ترجمه میکنه. حالا شما خاصی وقت بدانید که یک فرقی دیگر از اشرار شو کسانی هستند، این تعریف یادتون باشد. ممکن است من به جای خودم از اشرار باشم در مرتبه خودم، ترجمه فرماید شرار است، اشرار است. خب حالا ما اینا رو در بحث سلوک عنوان کردیم، شما خودتون یه قضاوت با خود شما، این معنا با سلوک نمی سازد. کسی که فکر سلوک الالله را دارد باید خیلی هوشیار بشود که از مسئله نمیمه دور باشد و پاک باشد و خیلی پاک باشد، و این کار راه به جایی در سلوک اصلا نمی برد. شرار کجا و قرب حضرت حق کجا، اینا با هم نمی سازن. روایت دیگری از کنم که اینجا در این روایت به صورت بعضی از صورتهای خفیف سخنچینی در این روایت اشاره شده. این که گفتم از جلوات حواس، گاه مثلا انسان خودش رو مواظبت میکنه که این خصلت رذیله را نداشته باشد، یا خودش مثلا مواظبت میکنه به خودش، اما به شکل بارشتری در وجودش جلوه میکنه دیگه، اینجا اونجا نمیرد پیش این حرف، این را پیش اون، اون را پیش این، یکی ببرد و فساد ایجاد بکنه، از این حدش اجتناب میکنه، سعی میکنه این کار را نکند، بعدیش را فضا فهمیده. اما باز این هوا به شکل نمیمه در صورت باریکتر در وجودش جلوه میکنه. مثلا چیکار میکنه؟ یه وقتی صحبت میکنه، مثلا من با شما صحبت میکنم، صحبت از کسی که شد، حرف هم رو طوری میزنم که گوشه دارد نسبت به اون طرف، میگیم گوشه دار، ترجمه میکنید، فرقی نمیکنه. این صورت خفیف و باریک چیه؟ باریکی از به اصطلاح نمیمه است. حتی به این مراحلش در روایات حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین اشاره فرمودند. در این روایت که نقل میکنم به این نکته برخورد میکنیم. جامع سعادت جلد دوم صفحه 271، قال صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود من اشار علی مسلم کلمتا لیشینه بها فی الدنیا به غیر حق شانه الله فی الدنیا شانه الله فی النار یوم القیامه. کسی که موقع حرف زدن یک مسلمانی برای کلمه اشاره می کند که منظورش بلاخره، یعنی گوشدار حرف می زند، منظورش به اصطلاح کوشک کردن اوست، به هم به زمین زدن اوست، به نوعی کوشک کردن اوست، گوشدار حرف می زند. کسی که اینطور بکند و این حق را که ندارد بکند، شانه الله فی النار و یوم القیامه، خدا او را در آتش روز قیامت خار می کند. خب این دیگه اونجا روز قیامت در آتش خارت، اینجا مشغول غضب حق است در باطن که اون وقت جلوه خواهد کرد. این چنین کسی به سوی خدا راه پیدا نمی کند. خب حالا اینجا من به نکته دیگری که لازم است یاد بگیریم همه اشاره می کنم. خب نمیده که باید به اشکال مختلفش ازش اجتناب کرد که مهلک هست در سلوک درای مؤمن. وظیفه سالک، وظیفه یک فرد مراقب رضوان حق و جانب رضوان همیشه در حال حضور این است که وقتی با نمیمه روبرو شد، یعنی با نمامی که نمیمه می کند روبرو شد، مواجه شد، کسی آمد پیش شما مثلا از کسی چیزی گفت، سخن شنید، آن نمیمه را شروع کرد به صورت خیلی صاف و روشن و با گوش در حرف زدن امثال اینها، شما بخواهید اینجا استماع بکنید، استماعتون هم مهلک است، استماع شما هم مهلک است، مگر اینکه حالا که آمده شروع به صحبت کرده، شما به نحوی این هلاکت را که در باطن شما به شما لطمه خواهد زد، شما اهل درد هستید، گرفتار هستید، کار دارید در این عالم، میخواهد سوی خدا قدم بردارید، دقیقه به دقیقه مراقب خودتون هستید، این آمده شروع کرده، باید شما این شر را که از ناحیه او میخواهد به سوی شما بیاد، از ناحیه استماع حرف او، باید این شر را به نحوی از خودتون شروع کنید، به نحوی دفع بکنید. خیلی خوب سالک باید مراقب باشد، این یه بابیست به جای خودش. اون را که خیلی مراقب هستند و حال دارند و در حال حضور هستند و در سلوکند و اهل درد هستند، اینها معمولا من هم دیدم هم شنیدم، هم دیدم کسانی را اینجور از نزدیک دو یا سه مورد دیدم یا بیشترم شنیدم که اینها چون اینجور هستند اهل درد است، اهل درد مرتب کار دارد گفتم و همیشه مراقب است. از اونجا که اینا خب خصوصیات انسان ها رو معمولا میدارن دیگه، اکثر انسان ها مراعات ندارن، آزار هستن، بندی خدا نیستن، هر حرفی زدن، حالا بندی خدا در حد یک نماز واجب هستن، اما اون منا بندی خدا نیستن که تمام حرکات و سکنات و افکار و خطوراتشون، صورت قلبیشون، نگاهشون، حرف زدنشون همش روی حساب باشد و لحظه به لحظه جانب رضوان و جانب حق شروع کنن مراقب کنن. اینطور که نیستن، اینا میدونن مردم اینطور نیستن و لذا وقتی با کسی پیش اینها میاد، معمولا اینها فوراً اول چون خطرناک است، فوراً در باطن اگرم به ظاهر به زبان آوردن شد احیانا به زبان میارن طرف هم که نمیفهمد، فوری به خدا پناهنده میشن اول که از ناحیه این که میاد میشیند از صحبت و اطوارش لطمه ای که گفتید نخورن ترجم هم پناهنده میشن به خدا، یه پناهندگی باطنی دارن، همین که با کسی مواجه شدن، آمد یا اینا پیش کسی رفتن یا تو راه با کسی، به هر صورت با کسی که مواجه شدن، چون از این کس ها معمولا مسائل به انسان مواجه رو آور میشود، معمولا حالت پناهندگی به خدا دارن. اینم در این بین که بیادم افتاد گفتم یادتون باشد، این پناهندگی خدا کمک میکنه و انسان دهرن در این اصلا از اون چی که باید بیاد به سرابش و رفعه بخورد، خدا حفظش میکنه، هدایتش میکنه و موفق میکند بر اون چی که باید موقعیت که بدرا خودش بگیرد رو هم و باطنه در برخورد. خلاصه مثلا چی میگفتم که در این برخوردها خالص انسان از نمیمه اجتناب بکند نیست، با نمام روبرو شد، اولا به عنوان وظیفه کلی واجب همیشگی امر معروف نهی از منکر، به اصطلاح امر بالمعروف و نهی عن المنکر، آیه 17 سوره لقمان، و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، این امر همیشه از نهی خدا به انسان متوجه است، باید اولا چیکار بکنه؟ اولا او را امر به معروف و نهی از منکر بکنه. نمام پیش آمد که شما آمد شروع کرد، باید امر به معروف بکنید، باید نهی از منکر بکنید، نکردید چورش را خواهید خود ترک واجبی کرده اید. اگر شرایط امر معروف نهی از منکر البته موجود باشد. و ثانیا دیدید که قبلا اگر دیده بینید تازه میبینید، به هر صورت این نمام است، باید به او قلبن محبت نشان، قلبن محبت نداشته باشید، محبت به او قلبن داشتید، رفتید با او وحدت پیدا کردید و او مبغوض خداست و قذر خدا به شما هم از طریق این وحدت چی می شود؟ نازل می شود. این قبلا هم گفتم اون چی گفتم با معصیت کار ننشینید قذر و خدا میاد به او شما را هم میگیرد، این که عوام ها گاهی فکر میکنن یعنی سنگ از آسمان به ظاهر میاد و بعد ببینن نمیاد، نه از سنگ، بدترش بر باطن چیه؟ همیشه میاد به سوی گناهکار، مرتب میاد، محل نزول غضب است. این روایت این معنی را دارد. حالا اون غضب ظاهرم گاهی بیاد گناهکاران را که میگیرد که غیر گناهکاران هم مشمول بشوند، این مسئله یه حقیقت دیگه است، اما این روایت به اونجا نازل است. با اون کسی که غضب علل اتصال باطنن از جانب حق به متوجه است، باید انسان با اون وحدت روحی پیدا نکند و اینا مشمول غضب می شود. چون که شما اگر وحدت روحی با یک فردی که به عطف حق به اون متوجه هست، عنایت حق به اون متوجه هست داشته باشید، از اون عنایت هم چی می شوید؟ از اون عنایت هم بالعکس برخوردار می شوید. فرضا مثلا شما هرچه به یاد امام زمان سلام الله علیه باشید، اون همیشه محل نزول رحمت است. در اون لحظات که به اندازه خودتون با حضرت بقیت الله سلام الله علیه وحدت دارید، از اون عنایات نازل در وجود شریف او به اندازه خود شما و به تناسب شما به شما هم چی میکنه؟ به شما هم میرسد. در معاشرت ها و مصاحبت ها اگر به وقتی امکان داشت بیشتر.